ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. متهم به بمبگذاری در شهر بوستون در اولین جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. دیپلمات‌های عرب در صدد مطرح کردن پرونده اسرائیل در نشست آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. گفتگوهای استراتژیک آمریکا و چین در واشنگتن از سر گرفته می‌شود. جوهر سارنایف، یکی از متهمان به بمبگذاری در جریان مسابقه ماراتون در بوستون، قرار است روز چهارشنبه در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش حاضر شود. این جوان 19 ساله به همراه برادر بزرگترش متهمان اصلی این بمبگذاری شناخته شدند. تامرلان سارنایف در جریان درگیری با پلیس کشته شد و برادر کوچکتر همکنون به اتهام کشتن 3 نفر در پی بمبگذاری و 1 نفر از ماموران پلیس در جریان تعقیب و گریز در دادگاه حاضر می شود. انفجار بمب در ماراتون بوستون که حدود 3 ماه پیش رخ داد، بیش از 260 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابر این گزارش، در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است، 18 کشور عربی از یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس، خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. یک ماه پس از دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا، مقام‌های بلندپایه این دو کشور از روز چهارشنبه در واشنگتن گفتگوهای استراتژیک دو جانبه خود را از سر می‌گیرند. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌نویسد که پنجمین دور از گفتگوهای سالانه بین آمریکا و چین امسال در فضایی متفاوت از سال قبل پی گرفته می‌شود. سال پیش این گفتگوها تحت تأثیر فرار وکیل ناراضی چینی به سفارت آمریکا در پکن بود. بنابر این گزارش، اگرچه این گفتگوهای سالانه ابتدا جنبه اقتصادی داشت، اما پیش بینی می شود در جریان مذاکرات تازه موضوعاتی چون امنیت فضای سایبری، برنامه هسته‌ای کره شمالی و ایران، راه‌های همکاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و همچنین موضوع حقوق بشر در چین مطرح شود. روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان یک حمله از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کرده‌اند که به گفته او دست اول هستند. در پی انفجاری در روز دوشنبه در محله‌ای تحت کنترل حزب الله لبنان در جنوب بیروت 53 تن زخمی شدند. ارتش لبنان در بیانیه‌ای گفت که خودروی بمبگذاری شده در پارکینگی در حومه جنوبی بیروت منفجر شد که ده‌ها زخمی و خساراتی بر جای گذاشت. به گفته یک منبع نظامی لبنان به خبرگزاری فرانسه، انفجار در پارکینگ مرکز تعاون اسلامی متعلق به حزب الله رخ داد. تنش در لبنان پس از دخالت نظامی حزب الله در سوریه در حمایت از حکومت بشار اسد افزایش یافته است. به گفته دادستان تهران، قوه قضاییه ایران برای 20 تن از متهمان پرونده موسوم به ترور دانشمندان هسته‌ای کیفرخواست صادر کرده است. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران این پرونده را پرونده‌ای بسیار مهم در مبارزه با مسائل جاسوسی دستگاه‌های خارجی خواند و گفت که حدود 1.5 سال تحقیقات مفصل درباره آن انجام شده است. به گفته دادستان تهران، از 20 متهم این پرونده تا کنون 18 تن محاکمه شده اند، اما حکم آنها اعلام نشده است. و خبر آخر این که دولت باراک اوباما میگوید هنوز درباره وضعیت نهایی نیروهایش در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تصمیمی نگرفته است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، گفت اینکه چه تعداد از نیروهای این کشور پس از خروج نیروهای رزمیش بعد از سال 2014 در افغانستان بمانند یا اصولا هیچ نیرویی باقی نماند در مذاکرات تعیین خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش یک روزنامه چاپ ترکیه، دادستانی ترکیه برای دو متهم ایرانی تقاضای 15 تا 20 سال زندان کرده است. این دو فرد که نامشان اعلام نشده به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنیتی ایران در شعبه 4 دادگاه ارزروم ترکیه تحت محاکمه قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از حسین قدیمی.
دادستانی ترکیه برای 4 متهم به جاسوسی از جمله 2 شهروند ایرانی از دادگاه درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه روز سه‌شنبه گزارش داد که دادستانی این کشور در ادعانامه 115 صفحه خود اعلام کرده است که این افراد از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و همچنین برخی نهادهای دولتی این کشور اجیر شده بودند. پرونده جاسوسی این 4 نفر از مجموع 11 مظنون به جاسوسی در شعبه 4 دادگاه جرایم سنگین شهر ارزروم بررسی می شود. همه این افراد به جاسوسی برای ایران متهم هستند. در ماه اوت سال گذشته نیز 7 نفر به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اقدیر ترکیه بازداشت شدند. اتهام این افراد تلاش برای ایجاد اغتشاش در مناطق کردنشین و برخی مناطق دیگر ترکیه اعلام شد. دادستانی ترکیه میگوید که 4 نفر یاد شده همچنین برای جمع‌آوری اطلاعاتی درباره اعضای فعال حزب صلح و دموکراسی که مدافع حقوق کردهای ترکیه است تلاش کردند. به گزارش روزنامه ترکیه تودیز، کامل ارس، یکی از متهمان این پرونده، در دادگاه اعتراف کرده است که از طرف نیروهای امنیتی ایران مأموریت داشته است از محل سکونت اعضای این حزب به همراه ساختمانهای دولتی و نظامی منطقه عکس برداری کند، اما به گفته او هنوز هیچ اطلاعاتی به نیروهای امنیتی ایران تحویل داده نشده است. دادستانی ترکیه میگوید که نیروی انتظامی در گمرک ایران عمدن برخی از تجار ترکیه را در گمرک نگه داشته و مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده. سپس نیروهای امنیتی ایران با نزدیک شدن به آنها قول دادند که در صورت همکاری تسهیلات لازم را برای خروج و انتقال کالاهای آنها فراهم خواهند کرد. پیشتر در روز سوم خرداد ماه روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می‌آمدند منتشر کرده بود. در این گزارش آمده بود که زنان ایرانی از راه‌هایی مانند ازدواج موقت با افسران ارتش ترکیه یا نیروهای پلیس و مقام‌های رسمی این کشور از آنها اطلاعات کسب کرده و در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار می‌دادند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه از دستگیری 20 تن مرتبط با ترورهای هسته‌ای و صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده ستار بهشتی خبر داد. همزمان سازمان پزشکی قانونی از پایان تحقیقات بر روی پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از دادگاهی شدن بیش از 20 تن از متهمان ترورهای هسته‌ای در ایران خبر داد. وی گفت سال گذشته محاکمه 18 تن از دستگیر شدگان انجام گرفته و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. دادستان تهران این بار هم اسامی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای را اعلام نکرد. عباس جعفری دولت آبادی در اسفند ماه گذشته و پس از اعلام قرار مجرمیت برای 18 متهم دستگیر شده در این پرونده گفته بود که از اعلام نام بازداشت شدگان معذور است، چرا که به گفته او تعداد افراد دستگیر شده بیشتر از این خواهد بود. این افراد متهم به ارتباط با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل هستند. در 4 سال گذشته 5 تن از افرادی که به نوعی با برنامه هسته‌ای ایران ارتباط داشتند ترور شدند. مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن در جریان این ترورها کشته شدند و ترور فریدون عباسی دوانی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران، منجر به زخمی شدن وی شد. کیفر خواست برای متهمان ترورهای هسته‌ای، در حالی از سوی دادستان تهران اعلام شده که سال گذشته فردی به نام مجید جمالی فشی به اتهام ترور مسعود علی محمدی اعدام شد. همچنین عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه به موضوع پرونده مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره داشت و در این باره گفت که بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان کیفرخواست صادر می شود. همزمان روز سه‌شنبه سازمان پزشکی قانونی ایران از پایان تحقیقات خود بر روی پرونده مرگ ستار بهشتی خبر داده و در این گزارش آمده که احتمال مرگ این وبلاگ نویس فشار روحی و یا ضربه های وارد شده بوده، اما در ادامه آمده که ضربات به نقاط حساس بدن وی وارد نشده و مرگ او غیر طبیعی نبوده است. ستار بهشتی 32 ساله آبان ماه گذشته توسط پلیس جرایم سایبری موسوم به پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و چند روز بعد اعلام شد که در بازداشتگاه درگذشته است. مرگ این وبلاگ نویس با اعتراضاتی در داخل و خارج از ایران روبرو شد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they found or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز چهارشنبه خود در گزارشی به تحولات بازار ارز ایران پرداخته و به پیدایش نقطه تعادل در بازار ارز ایران اشاره می‌کند. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌پرسد آیا واقعاً نرخ دلار در بازار ارز ایران به نقطه تعادل رسیده؟
من ترجیح میدم به جای استفاده از نقطه تعادل بگم صبر و انتظار توأم با خوشبینی در بازار ارز تهران. دنیای اقتصاد می نویسه که نرخ دلار به عنوان ارز شاخص بازار چند روزی است که بر مدار 3300 تومان چرخ میزنه و چون خبرهای متفاوت اقتصادی و سیاسی هم این مدار رو بر هم نمیزنه، میشه چنین نرخی رو از دیدگاه این روزنامه نوعی نقطه تعادل به حساب آورد. در واقع این که منحنی عرضه و تقاضا فعلا در بازار ارز بر هم منطبق شده و تکانهای شدیدی در این بازار دیده نمیشه، نشون میده که جو خوشبینی بعد از انتخابات هنوز ادامه داره و به همین دلیل هجوم به بازار برای خرید ارز خارج از سطح معمول متوقف شده. ولی در همان حال تردیدها و علامت سوالهای بزرگ مانع از این میشه که صاحبان دلار عرضه اون رو بالا ببرند و قیمتش رو پایین بیارن. این نوعی حالت صبر و انتظار توام با خوشبینی است، نه نقطه تعادل.
آقای خواند، اینطور که از صحبتهای شما برمیاد، حالت صبر و انتظار به این معناست که بازار منتظر یک سلسله علامت هاست. میخواستم بپرسم میشه این علامت ها رو پیشبینی کرد که مثبت یا نه؟
در داده های واقعی اقتصاد ایران هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. تحریم ها همینطور به جای خودشون باقی هستن، حتی شدیدتر میشن. بازرگانی خارجی همونیست که بود. چشمنداز فروش نفت کماکان مناسب نیست و در حرکت اوجگیرنده تورم هم تغییری به وجود نیومده. بنابراین داده هایی که میتونند بر نرخ ارز تأثیر بگذارند همه در وضعیت قرمز هستند. باقی میمونه عامل روانی که فعلا مهمترین تأثیر رو داره بر بازار ارز. بازار ارز منتظر خبرهای مهمی است. چه چهره هایی با چه برنامه‌ای در رأس سازمان ها قرار میگیرند، به خصوص در رأس بانک مرکزی و برنامه رئیس بانک مرکزی چی است؟ در عرصه سیاست اقتصادی دولت آقای روحانی چه محورهایی رو انتخاب خواهد کرد؟ و مهمتر از همه اینکه پرونده هسته‌ای ایران چه آینده‌ای خواهد داشت و در وضعیت تحریم‌ها چه تحولی اتفاق خواهد افتاد؟ نوسان‌های آتی بازار ارز بستگی خواهد داشت به پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده خواهد شد.
و اگر علامت ها مثبت باشند، آقای خاوند، آیا امکان آن هست که نرخ دلار به سطح خیلی پایینی برسه، پایین تر از امروز، مثلا زیر 2500 تومان و یا حتی پایین تر؟
کاهشی این همه شدید در شرایط فعلی به سود اقتصاد ایران نیست، حتی یک شوک منفی رو به وجود میاره اگر دلار این همه یک باره تنزل پیدا کنه. من فکر میکنم که دولت حسن روحانی به احتمال نزدیک به یقین کاری خواهد کرد که جلوی چنین شوکی گرفته بشه.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.